السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
رحم الله إمامنا الخميني. بيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لا نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي. والله يا سيدنا ويا إمامنا، لو أننا نقتل جميعا ما تركناك يا ابن الحسين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت دوم از پادپخش یا پادکست سید عزیز هستید. این پادپخش در مورد زندگی نامه و فعالیت های عالم و مجاهد کبیر سید حسن نصرالله. تو این قسمت از زمینه های شکل گیری حزب الله لبنان و ماجرای تأسیس اون براتون میگم، دبیر کل های حزب الله لبنان و سرنوشتشون و انتخاب سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان هم مطالب بعدی این پادکسته. تو این قسمت مقطع مهم از زندگی سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان هم بررسی میشه. اولی جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل، دومی طوفان الاقصی، عملیاتی حیرت انگیز که اسرائیل رو ضرب فنی کرد. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا قسمت دوم این پادپخش رو بشنوید. اصلا چی شد که حزب الله لبنان تشکیل شد؟ مؤسسین حزب الله چه نیازی دیدن، چه وضعیتی در لبنان و غرب آسیا حاکم بود که تصمیم گرفتن سازمانی به نام حزب الله و با مأموریت‌های خاص تشکیل بدن؟ ببینید، تو قسمت قبلی هم گفتم سال 38 شمسی امام موسی صدر وارد لبنان شد. لبنان دو تا دشمن اصلی داشت، یکی فقر و دومی اسرائیل. فقر هم فقط مالی نبود، هم فقر مالی بود هم فقر فرهنگی، و امام موسی صدر برای هر ستای اینا برنامه داشت. امام موسی صدر اون عالم بی‌نظیر و مجاهد حرکت المحرومین رو راه انداخت. حرکت المحرومینی که خدمات اجتماعی مختلفی به مردم ارائه میداد. امام موسی صدر نخبه ایرانی محصل دانشگاه‌های آمریکا دکتر چمران رو به لبنان دعوت کرد تا مدرسه‌ای راه بندازه و به نوجوان‌ها آموزش‌های فنی حرفه‌ای بده تا هم از پس فقر بر بیان، هم پله‌هایی بشن در آینده برای ترقی لبنان، برای پیشرفت کشورشون. سید موسی صدر فعالیت‌های سیاسی خیلی زیادی هم داشت، از تشکیل مجلس اعلای شیعیان تا گفتگو با رؤسای کشورهای مختلف برای حل مشکلات لبنان. برای حل مشکل اسرائیل هم جنبش عمل رو راه انداخت. جنبش عمل یا همون افواج مقاومت لبنان شاخه نظامی مجلس اعلای شیعیان بود، جایی که برای سر و سامون دادن به امور شیعیان لبنان تشکیل شده بود. امام موسی صدر جنبش عمل رو برای مقابله با اسرائیل راه انداخت. از شیعیان ثروتمند لبنانی پول میگرفت، باهاش اسلحه تهیه میکرد، به جوانها آموزش میداد تا جلوی اسرائیل بایستن. تا اینکه این فعالیت ها با روبوده شدن امام موسی صدر تو سال 1978 دچار شوک بزرگی شدن. سال 1978 و چند ماه قبل از انقلاب اسلامی توی ایران، امام موسی صدر به دعوت قذافی به لیبی رفت. بعد از چند روز گفتگو و ملاقات‌های مختلف، دولت لیبی اعلام کرد که ایشون با یه پرواز به روم و ایتالیا رفته. بعد از پیگیری‌های مختلف، ایتالیا منکر ورود امام موسی صدر به روم شد. لیبی هم گفتش که امام موسی از اینجا رفته. تا امروز اطلاع دقیقی از سرنوشت امام موسی صدر نیست. بعضی ها میگن همون موقع روبوده شده و به شهادت رسیده. بعضی هم خیلی خوشبینانه میگن که هنوز زنده است امام موسی صدر و تو لیبی یا جای دیگه حبسه و امیدواره به بازگشت ایشون هستن. هرچی که باشه، روبوده شدن امام موسی صدر تأثیر خیلی زیادی روی لبنان گذاشت. بعد از امام موسی صدر دکتر چمران حدود یک سال رئیس عمل بود. بعد که انقلاب اسلامی تو ایران پیروز شد، دکتر چمران به ایران اومد و بعد از ایشون نبیه بری رئیس عمل شد. تو اون دوران عمل تنها تشکیلات نظامی و گاهن فرهنگی شیعه توی لبنانه و خیلی از اسلامگراهای لبنانی عضو عمل بودن که یکی از اونها سید حسن نصراللهه که داره سالهای جوونیشو میگذرونه. جوان 1982 اسرائیل به لبنان حمله میکنه و اون موقع نیمی از لبنان رو اشغال میکنه، تا بیروت هم میاد. اسرائیل با 100,000 نیروی نظامی وارد لبنان شده. کلی هم نیروی بین المللی همراهشه، از آمریکایی و انگلیسی و ایتالیایی بگیرید تا کشورهای دیگه. تمام گروه های لبنانی اینجا شکست خوردن، چه مسلمونش که عمل باشه چه غیر مسلمونش. بعد اسرائیل تو بیروت یه نشستی رو تشکیل داد و رؤسای این گروه ها رو جمع کرد تا برای حاکمیت لبنان تصمیم گیری کنن. نبیه بری که اون موقع رئیس عمل بود هم میخواست توی این نشست ها شرکت بکنه، نشست هایی که برای مذاکره با اسرائیل و در قالب هیئت نجات ملی تشکیل شده بود. وقتی عمل به هیئت نجات ملی اضافه شد تا با اسرائیل مذاکره بکنه، یک سری از اعضای عمل که با این کار مخالف بودن از جنبش عمل جدا شدن. سید حسن نصرالله یکی از اعضای عمل بود که تو اون زمان از عمل جدا شد. شیعیان لبنان که اون موقع گروه‌های مختلفی بودن، تصمیم گرفتن که یکی بشن، متحد بشن. اون موقع شیعیان 3 تا گروه اصلی داشتن. یکی جدا شده‌های از عمل بودن، یکی اعضای حزب الدعوه لبنان بودن، گروه سوم هم آدمای مستقلی بودن که عموماً علمای لبنان بودن. مثلا سید عباس موسوی از این گروه سوم بود. قرار شد که هر کدوم از این 3 گروه 3 نفر رو معرفی بکنن و یک هیئت 9 نفره تشکیل بشه تا اینها یه سازمان اسلامی برای مقابله با اسرائیل شکل بدن. اوایل هم قرار بود اسمش مقاومت اسلامی لبنان باشه که بعدها به نام حزب الله تغییر کرد. همزمان و به دستور امام خمینی تعدادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لبنان اومدن تا با اسرائیل مقابله نظامی بکنن. ورود سپاه به لبنان سال 61 بود، یعنی سالهای اولیه جنگ ایران و عراق. البته بعدن شرایط طوری شد که نیازی به مقابله مستقیم سپاه با اسرائیل نشد و خیلی از اونهایی که به لبنان رفته بودن برگشتن و فقط یه تعداد کمی موندن تا نیروهای لبنانی رو آموزش بدن تا جوانای لبنانی خودشون بتونن در مقابل اسرائیل بایستن. سپاه اونجا مشغول آموزش جوانهای لبنانی شد و اون موقع سید حسن که سن کمی داشت و تقریبا 22 ساله بود با سپاه همکاری میکرد برای جذب جوانهای لبنانی. خود سید میگه من تو گزینش بودم و با شیخ یاسر کورانی از جوانهای لبنانی که میخواستن با سپاه همکاری بکنن مصاحبه میگرفتیم و تصمیم میگرفتیم که چه کسی رو جذب بکنیم و چه کسی رو جذب نکنیم. همزمان هیئت 9 نفره که یکی از اعضاش سید عباس موسوی بود به ایران رفتن و وضعیتشون رو و عقایدشون رو به امام ارائه کردن و از امام خواستن که براشون تعیین تکلیف بکنه. اینا گروهایی بودن که به ولایت فقیه و شخص امام معتقد بودن. از امام خواستن که آقا برای ما تعیین تکلیف بکنید که وظیفه ما چیه. امام هم گفته بود که وظیفتون ایستادگی و مقاومته، هرچند که تعدادتون کمه، امکاناتتون کمه، اما باید مقاومت بکنید. این گروه 9 نفره قبلا یه طرحی رو آماده کرده بودن که تقدیم امام کردن. اون طرح چارچوبای کلی بود که اون 3 گروه بهش معتقد بودن. بعد از اینکه امام با اون طرح موافقت کرد، گروه‌های اسلامی تصمیم گرفتن که ساختارهای قبلی رو منحل بکنن و همشون یه تشکل واحد و جدیدی رو ایجاد بکنن که اوایل اسمش مقاومت اسلامی لبنان بود و بعدها شد حزب الله لبنان. امام هم به سپاه دستور داد که از راه آموزش‌های نظامی و فراهم کردن زمینه‌های لازم از حزب الله حمایت بکنه. خلاصه که اینطوری حزب الله لبنان با حمایت‌های ایران شکل گرفت و فعالیت خودش رو شروع کرد. تو سالهای اولیه شکلگیری حزب الله، سید حسن نصرالله با سپاه همکاری میکرد و کارش پذیرش داوطلبایی بود که اومده بودن تا عضو حزب الله بشن. بعدها یه تشکیلاتی تو بقا شروع شد و سید مسئول آموزش عقیدتی اونجا بود. بعد از چند ماه سید حسن شد مسئول بسیج منطقه بقا. چند ماه بعد و برای یه مدت کوتاهی امام جمعه بعلبک شد. توی یه مقطعی هم امام جمعه شهرک نبیشیس بود. 3 سال از تشکیل اون هسته اولیه حزب الله گذشته بود که سید به بیروت اومد و شد معاون سید ابراهیم الامین که مسئول منطقه بیروت بود و همزمان سید مسئول نظامی منطقه بیروت هم بود و تقریبا 1 سال بعدش خود سید شد مسئول حزب الله تو منطقه بیروت. سید 3 سال بعد از اینکه مسئول منطقه بیروت بود و تو سال 1367 شمسی شد عضو شورای مرکزی حزب الله و مسئول اجرایی حزب الله هم بود، یعنی همه مناطق و شعبه ها زیر نظر سید بود. شورا تصمیم می گرفت و سید حسن تصمیمات شورا را اجرا می کرد. سید حسن حدود یک سال و نیم مسئول اجرایی حزب الله بود. بعد که دید اوضاع آروم شده و یه مقدار بهتر شده، تصمیم گرفت که برای ادامه تحصیل تا درجه اجتهاد به قم بیاد. سید میگه من از آیت الله خامنه ای اجازه گرفتم که برای ادامه تحصیل به قم بیام. ایشون هم موافقت کردن و یه دستخطی نوشتن و من رو به عنوان نمایندگی حزب الله تو ایران پیشنهاد دادن. من حدود یک سال توی این مسئولیت بودم، یعنی نماینده حزب الله تو ایران بودم. اومده بودم تو قم که درس بخونم و مجتهد بشم و برگردم و پیگیر کارهای حزب الله توی ایرانم بودم. توی اون مدت توی قم تو درس‌های مختلفی شرکت می‌کردم. تو درس آیت الله سید محمود هاشمی، آیت الله سید کاظم حائری و آیت الله فاضل لنکرانی شرکت میکردم. اما از بخت بد من تو نیمه دوم اون سال بین حزب الله و جنبش عمل که دو تا گروه شیعی لبنانی بودن یه جنگی در گرفت و شرایط خیلی سخت شد. از طرفی هم داخل حزب الله یه سری اختلافا بین برادرها شکل گرفته بود و سید عباس موسوی به ایران اومد و از من خواست و اصرار کرد که حتما به لبنان برگردم تا بتونم تو حل مشکلات مؤثر باشم. من اصلا نمیخواستم برگردم، به قم اومده بودم تا به درجه اجتهاد برسم، اما سید عباس خیلی اصرار کرد. پیش حضرت آقا هم رفت و این مسئله رو مطرح کرد. آقا هم به من اختیار دادن، گفتن سید حسن خودش میدونه و من نهایتا تصمیم گرفتم که به لبنان برگردم. سید میگه من سال 69 برگشتم لبنان و چند ماهی مسئولیت‌های مختلف داشتم تا اینکه اوایل سال 70 که دبیر کل حزب الله شیخ صبحی طفیلی بود، شورا تصمیم گرفت که دبیر کل حزب الله رو تغییر بده. اون موقع آیین‌نامه داخلی حزب الله این بود که دبیر کل حزب الله هر دو سال یک بار تعیین میشد. اعضای 5 نفره شورا هم تصمیم گرفته بودن که کسی غیر از صبحی طفیلی دبیر کل جدید باشه. شورای حزب الله رو 5 نفر تشکیل میدادن: شیخ صبحی طفیلی، سید حسن نصرالله، سید عباس موسوی، شیخ حسین کورانی و شیخ نعیم قاسم. این 5 نفر اعضای شورای حزب الله لبنان بودن که دبیر کل رو تعیین میکردن و برای دوره دوم تصمیم گرفتن که سید عباس موسوی رو برای این کار انتخاب بکنن. بعد از انتخاب سید عباس موسوی به عنوان دبیر کل حزب الله، دوباره سید حسن نصرالله مسئول اجرایی حزب الله لبنان شد. حالا دوباره برمیگردم به دبیر کل های حزب الله. تا اینجا میخواستم بگم که سید حسن نصرالله تا قبل از دبیر کلی حزب الله تو چه سمت هایی فعالیت کرده بود و چه تجربه هایی رو کسب کرده بود. حزب الله لبنان سال 1982 یا 61 هجری تأسیس شد و از زمان تأسیس تا حدود 7 سال به صورت شورایی اداره می شد. از سال 68 به بعد شورای مرکزی حزب الله تصمیم گرفت که یک نفر رو به عنوان دبیر کل انتخاب بکنه. یک نفر که حرف آخر رو بزنه و مدیر و فرمانده حزب الله باشه. قبل از سید حسن نصرالله 2 نفر به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان فعالیت می‌کردند. نفر اول شیخ صبحی طفیلی بود و نفر دوم سید عباس موسوی بود. شیخ صبحی طفیلی که به عنوان اولین دبیر کل حزب الله لبنان انتخاب شد، یه روحانی لبنانی بود و از شاگردای شهید صدر حساب می‌شد. تو نجف درس خونده بود و اون موقعی که به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد، 41 سالش بود و جوان بود. اون موقع آیین‌نامه داخلی حزب الله اینطوری بود که هر کس به عنوان دبیر کل انتخاب میشد 2 سال توی این سمت بود و 2 دوره هم بیشتر نمیتونست دبیر کل باشه. 2 سال که از دبیر کلی شیخ صبحی گذشت، شورای حزب الله تصمیم گرفت که کس دیگه ای رو به عنوان دبیر کل انتخاب بکنه. با اینکه میتونستن شیخ طفیلی رو انتخاب بکنن، اما به خاطر اختلافایی که پیش اومده بود ازش راضی نبودن و تو دوره دوم سید عباس موسوی رو انتخاب کرده بودن. اختلافات شیخ طفیلی با شورای حزب الله تو جنبه‌های مختلفی بود که البته این اختلافات بعداً خیلی زیاد شد و اولش شد جدایی از حزب الله لبنان، بعد شد تقابل و مخالفت جدی با حزب الله لبنان. اما اختلافا سر چی بود؟ یکیش این بود که شیخ طفیلی میگفتش که نظام سیاسی لبنان یه نظام فاسده، ما نباید با اینا همکاری بکنیم و تنهایی باید جلوی اسرائیل بایستیم. شورای حزب الله مخالف این بود و با دولت لبنان همکاری میکرد که کار عاقلانه ای هم بود. بالاخره اینم جزء شعارهای اتحاد حزب الله بود و باعث تقویت جریان مقاومت میشد. اما شیخ طفیلی مخالف بود. یه اختلاف دیگه شیخ طفیلی باش با اعضای شورای مرکزی حزب الله در مورد رابطه با ایران بود. بعد از اینکه اعضای شورای مرکزی حزب الله شیخ طفیلی رو از دبیر کلی کنار گذاشتن، ایشون هم دیگه هیچ مسئولیت دیگه رو توی حزب الله قبول نکرد و کم کم شروع کرد به تکروی کردن و کارهایی میکرد که خارج از چارچوب عملکرد حزب الله لبنان بود. مثلا سال 1998 اومد ثورت الجیا یعنی انقلاب گرسنگان رو توی منطقه بقاع لبنان راه انداخت. این اتفاق خارج از چارچوب حزب الله لبنان بود و باعث شد که اونایی که توی این انقلاب مؤثر بودن حمله کردن به یه سری از مراکز دولتی و با ارتش لبنان درگیر شدن. دو نفر این وسط کشته شدن و خب به عنوان یه نفری که از اعضای مؤثر حزب الله بوده قبلا، این اتفاق باعث بدنامی حزب الله لبنان میشد. بعد از این اتفاق حزب الله لبنان شیخ طفیلی رو کنار گذاشت تو همون سال 1998 و اعلام کرد که ایشون رسما از حزب الله لبنان جدا شده و البته دولت و ارتش لبنان انقدر از این اتفاق ناراحت بود که شیخ طفیلی رو حبس خونگی کرد. حزب الله هم به این ماجرا اعتراض کرد، اما خب ارتش و دولت هم کار خودشو کرد. بعدها شیخ طفیلی مصاحبه های متعدد علیه حزب الله و جمهوری اسلامی ایران کرد، علیه شخص سید حسن نصرالله تو زمان دبیر کلیش، علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران و شد یه عنصری کاملا مخالف با حزب الله لبنان. دومین دبیر کل حزب الله لبنان سید عباس موسوی بود، روحانی مجاهد لبنانی که موقع دبیر کلی حزب الله لبنان 39 ساله بود. سید حسن نصرالله میگه که سید عباس از 3 نفر متاثر بود، یکی امام موسی صدر، دومی شهید صدر و سومی امام خمینی. سید عباس موسوی زمانی که 14 سالش بود با امام موسی صدر آشنا شد و به توصیه امام موسی صدر به حوزه علمیه سور رفت و اونجا طلبه شد. چند سال بعد هم برای ادامه تحصیل به نجف رفت و اونجا از درس‌های آیت الله خویی و آیت الله شهید سید محمد باقر صدر استفاده کرد. سید عباس موسوی با شهید صدر، اون مجاهد نابغه، رابطه خیلی نزدیکی داشت و قبلا هم گفتیم اولین بار سید حسن نصرالله رو سید عباس موسوی پیش شهید صدر برد و با هم آشناشون کرد. سید عباس موسوی تو تربیت و رشد سید حسن نصرالله خیلی مؤثر بود و کلا خیلی به سید حسن توجه داشت، طوری که سید حسن میگه که من گاهی احساس میکردم بیشتر از خانوادش به من توجه داره و به من رسیدگی میکنه. یه جمله معروفی امام موسی صدر در مورد اسرائیل داره که سید عباس موسوی تو یکی از سخنرانی‌ها اون رو نقل میکنه. بشنوید.
عباره الحکیمه جدا للامام موسی صدر، اسرائیل شر مطلق.
سید عباس موسوی تو 40 سالگی و زمانی که داشت با همسرش و فرزند کوچیکش از مراسم سالگرد شیخ راغب حرب با ماشین شخصیش به بیروت برمیگشت، توسط اسرائیلی‌ها ترور شد و همراه فرزند و همسرش به شهادت رسید. همسر سید عباس هم خانم فاضله‌ای بود و زمانی که سید عباس تو بعلبک حوزه علمیه امام منتظر رو تأسیس کرده بود، همسرش هم برای اینکه خانوما بتونن درس بخونن حوزه‌ای رو به نام الزهرا را انداخته بود و اونجا خانم‌ها رو به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی تشویق می‌کرد. انشالله خدا روح این زوج مجاهد رو با امیرالمومنین و حضرت زهرا محشور کنه. سید حسن نصرالله میگه که زمانی که سید عباس موسوی به شهادت رسید، حضرت آقا گفتن که از بین ما کسی عاقبتی بهتر از کشته شدن در راه خدا و به دست یهودیان و قاتلان انبیا برای شهید سید عباس انتظار داشت. یعنی همه ما منتظر یه همچین روزی بودیم، انقدر که سید عباس آدم مخلصی بود، انقدر که مجاهدانه فکر میکرد، میدوید، کار انجام میداد، که همه میدونستیم عاقبت شهادت در راه خداست، اونم به دست پست‌ترین آدمای تاریخ. در مورد خصوصیات شخصی سید عباس، سید حسن میگه که ایشون خیلی کم استراحت میکرد و اگر بعد از چند ماه کار و تلاش با هم به یه جای زیبایی برای استراحت میرفتیم، 5 دقیقه که از نشستنش میگذشت خسته میشد و ماها رو صدا میکرد تا دور هم بشینیم و مشکلات مسلمونها و جنبشهای اسلامی رو مطرح میکرد و اون استراحت و تفریح رو تبدیل میکرد به یه جلسه کاری و بحث و گفتگو. سید حسن میگه که سید عباس سالها تو ماشینش زندگی میکرد. ماشین براش خونه و منزلی بود که توش میخوابید، میخورد، مطالعه میکرد و دائم بین روستاها و مناطق لبنان تو رفت آمد بود. سید عباس خیلی متواضع بود، خیلی مراقب این بود که مزاحم کسی نشه و به خاطر همین این مدل رو ترجیح میداد. زندگی خیلی خیلی سختی رو گذرونده بود، اما هیچ وقت خسته نبود، هیچ وقت آهوناله نمیکرد. اینا رو که گفتم یاد یه جمله از حاج قاسم افتادم. حاج قاسم میگه که آدم باید شهیدانه زندگی کنه تا شهیدانه بمیره. سید عباس دقیقاً مصداق این جمله است. همش کار و تلاش و مجاهدت بود، یعنی زندگی شهیدانه، و مرگش هم با شهادت بود. ان شاءالله خدا با با اجداد شهیدش محشورش کنه. سید حسن نصرالله میگه که بعد از شهادت سید عباس تشییعش رو تو بیروت انجام دادیم، بعد پیکر سید عباس و خانوادش رو به بعلبک بردیم و اونجا هم تشییع کردیم. شب قبل از دفن شهید سید عباس شورای اجرایی حزب الله برای تعیین دبیر کل بعدی جلسه گذاشت و اونجا بحث و مذاکره شد. سید میگه اون جلسه خیلی جلسه خاصی بود، همه تو حالت روحی خاصی بودن و گریه میکردن. ما جلوی مردم خودمون رو حفظ میکردیم و گریه نمیکردیم، اما وقتی خودمون جلسه داشتیم چندین ساعت تو حالت گریه بودیم. وقتی مسئله دبیر کلی مطرح شد، همه اعضای شورا از لحاظ سنی از من بزرگتر بودن. شیخ محمد یزبک در حقیقت یکی از استادای من بود و من چند بخش از کتاب لمعه رو پیش ایشون خونده بودم. شیخ نعیم قاسم هم از من بزرگتر بود. شیخ صبحی طفیلی هم با اینکه استاد من نبود، اما از نسل استادای من بود و از من بزرگتر بود. نظر خودم این بود که شیخ صبحی دبیر کل بشه، چون ایشون قبل سید عباس دبیر کل بود. اما تو این جلسه همه اجماع کردن که من دبیر کل بشم. حتی خود شیخ صبحی طفیلی هم نظرش این بود که من دبیر کل بشم و این برای من خیلی سخت بود. روز دوم که برای تشییع پیکر شهید سید عباس موسوی و همسر و فرزندش رفتیم، اونجا اعلام شد که شورا جلسه انتخاب دبیر کل جدید رو برگزار کرده و سید حسن نصرالله رو به دبیر کلی حزب الله انتخاب کرده. منم تو اون مراسم تشییع سخنرانی کردم.
و انما معركتنا مع اسرائيل هي معركه وجود. اسرائيل عدوتنا التي سنقاتلها ونقاتلها ونقاتلها. قتلت سيد عباس الموسوي او لم تقتل.
این که انتخاب دبیر کل جدید با سرعت انجام بشه برای حزب الله اهمیت داشت و ضربه مهمی به صهیونیستا بود، چون اینا خیال میکردن که اگه سید عباس رو بکشن ما اختلاف پیدا میکنیم و حزب الله تکه تکه میشه و تموم میشه میره. اما این کار سریع حزب الله رو تثبیت کرد و باعث ناامیدی و شکست دشمن شد. مدت مسئولیت سید عباس 2 سال بود که نزدیک 10 ماهش گذشته بود. من تو 14 ماه باقی مونده از 2 سال دبیر کلی سید عباس کاراشو پیش بردم و این مدت برای من حساب نشد. بر اساس قانون اون روز حزب الله یه نفر میتونست فقط برای 2 دوره دبیر کل بشه. شورا اون روز این بند رو نقض کرد و دیگه سقفی برای دبیر کلی وجود نداشت. بعد از 14 ماه انتخاب من تو شورا تکرار شد و رسما برای مدت 2 سال شدم دبیر کل حزب الله. بله عزیزان، سید حسن نصرالله 32 ساله از سال 72 رسما دبیر کل حزب الله لبنان شد و این بار سنگین رو به دوش گرفت. پسرای شخصیت‌های سیاسی دنیا هیچ وقت وارد امور نظامی نمیشن، هیچ وقت اسلحه دست نمیگیرن که برن و برای کشورشون بجنگن. اما ما اینجا با یه استثناء مواجهیم. بله، سید هادی نصرالله، پسر بزرگ سید حسن نصرالله. زمانی که 3 سال از دبیر کلی سید حسن نصرالله گذشته، پسر بزرگش که 15 سال داره درس و مشق و ول میکنه و بعد از آموزش‌های نظامی وارد شاخه نظامی حزب الله میشه. سید میگه سید هادی 2 سالی بود که توی حزب الله و تو خط مقدم میجنگید. تو چند تا از عملیات‌های مقاومت هم شرکت کرده بود. حضورش تو جبهه با اجازه و اطلاع من بود. من مسئول حزب الله بودم و هیچ کس، چه پسرم چه دیگران، بدون اجازه من حق حضور تو خط مقدم رو نداشتن. همرزمای سید هادی هم تا مدت‌ها نمی‌دونستن که اون پسر منه و شناختی ازش نداشتن. سید هادی معمولاً از اسم مستعار استفاده می‌کرد. خیلی وقتا اسم جهادیش یاسر بود، بعضی وقتا کمیل بود، بعضی وقتا جهاد بود. سید میگه گهگاهی که از جبهه برمیگشت برای من اخبار خط مقدم رو میگفت و ما هم اینطوری بهتر میتونستیم از وضعیت رزمنده‌ها خبردار بشیم. سید هادی تا لحظه شهادتش یه رزمنده عادی بود و هیچ مسئولیتی نداشت. تازه عقد کرده بود و مشغول آماده کردن خونه و زندگیش برای ازدواج بود. یه عکس 2 نفره با پدرش داره با یه کت و شلوار سفید که تو مجلس عقدش گرفته شده. سید میگه سید هادی 2 روز قبل رفتنش برای خداحافظی اومد پیش من و گفتش که انشالله برای انجام یه مأموریتی عازم منطقه اشغالی هستیم، شما اجازه میدید؟ منم گفتم بله و براتون دعا میکنم. سید هادی خداحافظی کرد و رفت. اونا تو منطقه اشغالی با دشمن درگیر شده بودند. منطقه اشغالی همون جنوب لبنانه که تو اشغال صهیونیستا بود. سید میگه مسئولای عملیات به من گفتن که تماس ما با 4 نفر از این بچه‌ها قطع شده. اما نگفته بودن که این 4 نفر کیان. از لحظه اولی که این خبر رو به من دادن به دلم افتاده بود که سید هادی هم یکی از این 4 نفره. نیمه های شب گفتن که یکی از اون 4 نفر برگشته و 3 دیگه شهید شدن. سید میگه من تا ساعت 3 صبح بیدار بودم و تو آخرین لحظه‌ها با بچه‌ها تماس گرفتم و بهشون گفتم که خجالت نکشید، تردیدم نکنید. به دلم افتاده که سید هادی هم جزو این 3 نفره. راستشو به من بگید تا من بدونم به مادرش چی بگم، چی کار بکنم. اگه سید هادی شهید شده بهم بگید. اونا هم گفتن که بله، سید هادی هم یکی از این 3 شهیده. بهشون گفتم که مشکلی نیست، سید هادی هم مثل بقیه شهدا. سید میگه ما خیلی هم مطمئن نبودیم و دقیقاً نمیدونستیم که سید هادی شهید شده یا اسیر شده. چند روز بعد تلویزیون صهیونیستا فیلمی از 2 جسد رو نشون داد و ما دیدیم که یکی از این دوتا شهید سید هادیه. فردای روزی که خبر شهادت سید هادی رو به من دادن، من به مادرش گفتم که سید هادی توی یه عملیاتی شرکت کرده و تماس ما باهاش قطع شده. احتمالاً یا شهید شده یا اسیر شده. البته شاید هم برگرده. اینا رو گفتم که شما تو جریان باشید. مادرش هم وقتی اینا رو شنید گفت خب من دعا میکنم که برگرده یا شهید بشه، ولی دست صهیونیست‌ها نیفته، چون که اسارتش پیروزی بزرگی برای دشمن میشه و ممکنه که از اون برای تخریب روحیه حزب الله و مجاهدین استفاده کنن. من برای شهادت پسرم دعا میکنم. سید میگه که من 2-3 ساعت بعد خبر شهادت سید هادی رو به مادرش دادم. بله، شبیه افسانه هاست. پسر بزرگ یه رهبر سیاسی وارد جبهه جنگ شده و کشته شده. پسرای رهبرای سیاسی غرب آسیا توی بهترین دانشگاه‌های انگلیس و آمریکا درس می‌خونن تا آقای دکتر بشن، تا برگردن و جای پدرشون رو بگیرن. شهید هادی نصرالله میتونست دکتر هادی نصرالله باشه، ولی تو مرام سید حسن و خانواده‌اش این چیزا نبود. سید میگفت پسر من با بقیه جوانای لبنانی هیچ فرقی نداره و این رو تو عمل ثابت کرد. رمز محبوبیت سید هم همینه ها. شاید کسایی با دیدن اون زنی که روی آوارهای خونش نشسته و میگه که همه اینها فدای حسن نصرالله، ما و بچه‌هامون فدای حسن نصرالله، شاید خیلی تعجب بکنن. اما اگه کسی سید رو بشناسه این تعجب نداره. این آدم خودش پدر شهیده، این خانواده خانواده شهیدن. سید میگه که من تا قبل از شهادت هادی وقتی خانواده شهدا رو میدیدم خجالت میکشیدم. بعد از شهادت هادی هم همینطوری اما، ولی الان حالشون رو لااقل میفهمم و این هدیه‌ای بود که هادی به من داد و الان درک میکنم وقتی خبر شهادت یه فرزندی رو به پدر و مادرش میدن من میفهممشون. تو لبنان سید حسن نصرالله رو به ابو هادی میشناسن و بعضی وقتا تو سخنرانی ها وقتی حرف شهادت و اینها میشه جمعیت بلند میشن میگن لبیک یا ابا هادی، یعنی ما قبولت داریم. ای پدر شهید، شما پدر شهیدی، شما لاف نمیزنی، راست داری میگی، قبلا هم ثابت کردی تو ابو هادی هستی. این سنت ائمه شیعه و علمای شیعه است. تاریخ دلاوریای امام حسن رو تو جنگ صفین ثبت کرده. علی علیه السلام پساراشو میفرستاد تو خط مقدم جنگ. همه ما میدونیم اولین شهید کربلا از بنی هاشم علی اکبر پسر بزرگ امام حسینه. تاریخ معاصر رو ببینید، تو جنگ‌های ایران و روس علما پساراشون رو میفرستادن. تو انقلاب‌های عراق علیه انگلیس علما و پساراشون با هم بودن. آیت الله سید مصطفی کاشانی با پسرش، پسر آیت الله سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه که کتابش متن درسی درسای خارج حوزه های علمی است، شهیده. سید محمد یزدی پسر بزرگ آیت الله سید کاظم یزدی شهیده. همینطور بیاید جلوتر برسید به انقلاب خودمون. سال 56 سید مصطفی خمینی پسر بزرگ امام در راه نهضت امام در راه اسلام از دنیا میره و شهید میشه. پسرای آیت الله خامنه ای پدرشون نماینده امام تو جبهه ها بود، با اسم مستعار تو جبهه ها شرکت میکردن، تو خط مقدم بودن و حالا ما یه نمونه دیگه از فداکاری و مواسات علمای شیعه رو داریم میبینیم. سید حسن نصرالله که پسرش تو 17 سالگی به شهادت میرسه و واکنش سید خیلی جالب و دیدنیه. پیکر سید هادی حدود 1 سال پیش صهیونیست هاست. صهیونیست ها پیش خودشون فکر میکردن که خب این خیلی ارزشمنده، ما باهاش معامله های خیلی سنگینی با حزب الله میتونیم بکنیم. ولی سید حسن اصلا کوتاه نمیاد و میگه که پیکر سید هادی مثل پیکر بقیه جوانای لبنانیه، مثل بقیه شهداست و ما هیچ امتیاز اضافه‌ای بابتش نمیدیم. نهایتا حزب الله تونست با مقاومت و باج ندادن به صهیونیستا تو سال بعدش پیکر 40 شهید و 60 اسیر رو به لبنان برگردونه که یکی از این شهدا شهید سید هادی نصرالله بود. وقتی پیکر این شهدا رو آوردن، سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل کنار هر کدوم از این تابوت‌ها میرفت و یه فاتحه‌ای میخوند. سید کنار تابوت پسرش هم رفت و حتی به اندازه ثانیه‌ای بیشتر کنار تابوت پسرش نشست و جلوی دوربین‌ها اشک نریخت. اگر کنار تابوت یه شهید به اندازه خوندن یه فاتحه نشست، کنار تابوت سید هادی هم به اندازه خوندن یه فاتحه نشست. و این تجلی این جمله سید حسن بود که سید هادی با بقیه یه جوانهای لبنانی فرقی نداره. یه جمله تاریخی هم اینجا تو سخنرانی سید داره، بشنوید.
شهادت شهید هادی نشانی است که ما پسرانمان را برای آینده نگه نمی‌داریم، بلکه آنها را با افتخار به خط مقدم مبارزه با اسرائیل می‌فرستیم و پس از شهادتشان سرمان را بالا می‌گیریم.
حزب الله لبنان با اسرائیل درگیری‌های متعددی داشته. مهمترین و بزرگترینش جنگ تموز یا همون جنگ 33 روزه است. جنگی که سال 2006 اتفاق افتاد و بالکل توازن قوا رو بین حزب الله و اسرائیل به هم زد. این جنگ بزرگ راوی کاملا مطلع داره که منبع خیلی از اطلاعات ما ایشونه. بله، شهید حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم یه مصاحبه ویدئویی با سایت آقا داره که اونجا جنگ 33 روزه رو کامل روایت میکنه. یک ساعت و نیم هم هست، مفصل. توصیه میکنم اون ویدئو رو ببینید. خب حالا بریم سراغ جنگ 33 روزه بین حزب الله لبنان و اسرائیل. وضعیت منطقه چطوریه؟ ببینید، سال 2006 آمریکا به عنوان حامی و متحد استراتژیک اسرائیل حدود 200,000 نیرو تو منطقه ما داره، تو غرب آسیا. 3-4 سال قبلش هم افغانستان و عراق رو اشغال کرده، به راحتی آب خوردن و هی نیرو آورد تو منطقه، هی نیرو آورد تا رسون به 200,000 نفر. 200,000 نفر خیلی زیاده ها، از اون ور دنیا این جمعیت نظامی رو آورده و مستقر کرده اینجا. و وضعیت طوریه که همه کشورهای منطقه ترسیدن کامل، هم کشورها هم ملتاشون. یه رعب عجیب غریبی توی منطقه حاکمه، چون آمریکا چند برابر نیروی نظامی که داره تو تبلیغاتش و رسانه‌هاش جلوه میکنه، مخصوصا اون موقع که نفوذ شبکه‌های اجتماعی بین مردم خیلی کم بود و عمده تلویزیون بود که اونم دست آمریکاییاس کامل. خلاصه این وضعیت منطقه بود. حالا متحد استراتژیک آمریکا یعنی اسرائیل وارد یه جنگ همه جانبه با یه گروه کوچیک از یه کشور کوچیک یعنی حزب الله لبنان میشه. روی کاغذ برنده و بازنده جنگ معلومه دیگه، و شرایط طوریه که همه یه کشورهای عربی تو این جنگ از اسرائیل حمایت میکنن. اصلا مگه کسی جرأت داره از اسرائیل حمایت نکنه؟ همه که میگم غیر از عراق که حاکمیت نداره و سوریه که حافظ اسد رو از دست داده و بشار اسد حاکم جوون اونه. اسرائیل قبلا می‌خواسته یه جنگ همه جانبه علیه موجودیت حزب الله را بندازه و بعد اون رو گسترش میده به موجودیت شیعه، یعنی کامل می‌خواسته شیعیان رو از جنوب لبنان تخلیه بکنه. پیش‌بینی‌هاش هم کرده بوده قبلا، برنامه‌ش هم ریخته بوده و می‌خواسته این کار رو کاملا غافلگیرانه انجام بده. اما یه اتفاق باعث میشه که اسرائیل به اون بهونه جنگ رو شروع بکنه. اون بهونه چیه؟ ببینید، سید حسن نصرالله به مردم لبنان قول داده بود که اسرایی که تو زندان‌های اسرائیل هستن رو آزاد بکنه، همونطور که قبلا این کار رو انجام داده بود. عماد مغنی، نابغه نظامی حزب الله، مسئول طراحی و اجرای آزادسازی زندانی‌های مقاومت تو اسرائیل میشه. عماد چیکار میکنه؟ عماد یه نقشه‌ای می‌ریزه، با نیروهاش وارد سرزمین‌های اشغالی میشن و دو تا از نیروهای اسرائیلی رو اسیر می‌گیرن و میارن داخل لبنان. اینی که الان خیلی راحت بیانش کردم خیلی کار پیچیده و سختیه، اما عماد انجامش میده. اسرائیل به بهونه اینکه دوتا از نیروهای نظامی ما رو حزب الله لبنان اسیر کرده، این جنگ رو شروع میکنه. سید حسن میگه که جنگ که شروع شد حاج قاسم به ما پیام داد که میخوام بیام پیش شما. من گفتم که آخه چطوری میخواید بیاید اینجا؟ هیچ کسی نمیتونه به اینجا نزدیک بشه. دائم دارن بمباران میکنن، دائم دارن میزنن. اما حاج قاسم گفت من باید بیام دیگه. حاج قاسم میگه که رفتم سوریه، عماد اومد اونجا و منو با خودش به بیروت برد. بعد از چند روز از تهران اصرار که بیا و یه گزارشی از جنگ به ما بده. حاج قاسم میگه من برگشتم ایران و اون موقع آیت الله خامنه ای تو مشهد بودن و برای گزارش رفتم مشهد. سران قوا اومدن، نیروهای مهم نظامی اومدن تا گزارش منو بشنون. حاج قاسم میگه گزارش من خیلی تلخ بود. اون چیزایی که دیده بودم و میدونستم رو گفتم و تو گزارش من هیچ چشم‌اندازی از پیروزی نبود. موقع اذان شد، رفتیم نماز خوندیم، برگشتیم و قرار بود که آیت الله خامنه ای صحبت بکنن. حاج قاسم میگه که آقا شروع کرد به صحبت کردن و سه تا نکته مهم گفت. اولش گفتش که این جنگ مثل جنگ احزاب یا همون جنگ خندقه، چون همه متحد شده بودن علیه حزب الله دیگه. جنگ احزاب هم همینطوری بود، حزب‌های مختلف، گروه‌های مختلف متحد شده بودن علیه پیامبر و علیه مسلمونا. آقا آیات مربوط به جنگ احزاب رو میخونه و توضیحاتی میده و آخرش میگه که پیروزی هم توی این جنگ مثل پیروزی جنگ احزابه. پیروزی توی جنگ احزاب اوجگیری قدرت اسلام و پیامبر بود. این نکته اول. نکته دومی که آقا گفت این بود که آقا گفت من تصورم اینه که اسرائیل میخواسته این حمله رو انجام بده، اما اسیرگیری حزب الله، حزب الله رو از حالت غافلگیری خارج کرد. حاج قاسم میگه این خیلی حرف خوبی بود برای سید، چون ممکن بود کسی سید رو شماتت بکنه که چرا برای دوتا اسیر کل شیعه رو به خطر انداختی. و البته این اطلاعاتی بود که من یا سید یا عماد هیچ کدوم نداشتیم و احساس میکنم این تحلیل آقا از روی دوتا چهارتای عادی نبود. و البته این تحلیل خیلی سید رو خوشحال کرد، چون این شد مبنای سید برای همراه کردن و توجیه افکار عمومی لبنان. سومین نکته که آقا اونجا گفتن این بود که بهشون توصیه کنید که دعای جوشن صغیر رو بخونن. حاجی میگه المنار این دعا رو انقدر پخش کرد، چون حال یه آدم مستر بود و یه صوت حزین خیلی خوبی داشت، این دعا انقدر رایج شد بین مردم که حتی مسیحیای لبنان هم این دعا رو میخوندن و خیلی ازش خوششون اومده بود. با اینکه بین حتی ما شیعه ها دعای جوشن کبیره که عمومیت داره شناخته شده است، نه دعای جوشن صغیر. دعای جوشن صغیر دعاییه که زمانی که هادی عباسی قصد کرد امام کاظم رو بکشه، امام کاظم این دعا رو خوند. بعد حضرت تو خواب پیامبر رو دید که پیامبر به ایشون گفتن خدا دشمنت رو هلاک میکنه. جنگ دو تا نقطه عطف داشت، یعنی دو تا اتفاق نظامی بودن که خیلی تو روند جنگ مؤثر شدن. یکی زدن ناوچه اسرائیلی بود که تمام نیروی دریایی رژیم رو از جنگ حذف کرد. حاج قاسم میگه که شایعه شده بود که سید حسن زخمی شده و این خیلی تو روحیه مجاهدین و مردم لبنان اثر منفی گذاشته بود و سید باید سخنرانی میکرد. سخنرانی هم ضبطی بود، زنده نبود. ما توی یه اتاقی نشسته بودیم، تو اتاق بغلی سخنرانی سید داشت ضبط میشد. قرار بود بچهای حزب الله تو میدون ناوچه اسرائیلی رو بزنن و سید حسن تو سخنرانیش بگه که این اتفاق افتاد و یه جورایی فضای روانی جنگ رو برگردونه، چون تا اون موقع حزب الله اتفاق نظامی خاصی رقم نزده بود. فقط اونا میزدن، حزب الله تو جواب اینا موشک میزده. حاج قاسم میگه دقیقاً همون موقعی که سید اعلام کرد که ما ناوچه رو زدیم، همون لحظه بچهای حزب الله ناوچه رو زده بودن. ویدئوش هست که سید میگه که الان به دریا نگاه کنید، ناوچه اسرائیلی در حال سوختنه. این اتفاق تو روحیه مردم لبنان و روند جنگ خیلی مؤثر بود. اتفاق دومم زدن هلیکوپتر رژیم با موشک بود که حاجی اونجا یکی از کرامتهای حضرت زهرا رو هم نقل میکنه و میگه که با عنایت حضرت زهرا بود که کلن اوضاع جنگ عوض شد و حزب الله به پیروزی رسید. اون لحظه که یکی از رزمنده‌های حزب الله می‌بینه حضرت زهرا رو و از ایشون درخواست می‌کنه که خانم این وضع ما رو می‌بینید که خیلی اوضاع سختی داریم، و حضرت زهرا یه پارچه‌ای رو نشونش میدن و تکونش میدن و میگن تموم شد. همون لحظه حزب الله لبنان با موشک هلیکوپتر رژیم رو میزنه و زدن تانک‌های مرکاوا از اون موقع شروع میشه. تو یه روز 7 تانک مرکاوا رو که گفتن به هیچ وجه هیچ کسی نمی‌تونه بزنش، تو یه روز 7 تانک رو میزنه حزب الله. اینا باعث پیروزی حزب الله لبنان میشه، طوری که اینا میافتن اینور اونور برای آتش بس و تموم کردن جنگ و مجبور میشن از تمام شرط و شروطشون کوتاه بیان و همه شروط حزب الله رو قبول بکنن و از خاک لبنان عقب نشینی میکنن و یه پیروزی بزرگ برای حزب الله لبنان رقم بخوره. اتفاقی که کشورهای عربی نتونستن رقم بزنن، یه گروه کوچیک رقم زد. افسانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل رو به باد داد و این خیلی کار مهمیه. آخرین مجاهدت از مجاهدت‌های طولانی سید حسن نصرالله برمیگشت به حمایت از مردم فلسطین و ماجرای طوفان الاقصی. 7 اکتبر سال 2023 حماس توی یه عملیات کاملا غافلگیرانه وارد سرزمین‌های اشغالی شد، کلی اسیر گرفت و دنیا رو تو بهت فرو برد که یه گروه کوچیک بدون امکانات چطور وارد سرزمین‌هایی شد که اینقدر تحت مراقبت بود و چطور این لایه‌های مختلف امنیتی رو کنار زد و به داخل سرزمین‌های اشغالی نفوذ کرد. واکنش رژیم به عملیات طوفان الاقصی یکی از وحشیانه ترین حالتهای ممکن بود. رژیم تو یک سالی که از عملیات طوفان الاقصی میگذره تمام زیرساختهای غزه رو نابود کرد، غزه رو تبدیل به یه زمین سوخته کرد و تا امروز بالای 42 هزار نفر رو کشته. 42 هزار نفری که 10 هزار تاشون کودکن. البته اسرائیلی‌ها توی این یک سال نتونستن اسراشون آزاد بکنن، نه فرمانده‌های حماس رو تونستن بکشن و نتونستن هنوز تونل‌های حماس رو کشف بکنن. اما توی این ماجرا مردم فلسطین که همیشه تنها بودن، تنهاتر از گذشته شدن و هیچ کسی به کمکشون نیومد. اما سید حسن این مجاهد میدان رزم همونطوری که قبلا هم گفته بود اومد پای کار فلسطین. سید قبلا گفته بود که ما شیعیان علی ابن ابی طالب هیچ وقت از فلسطین و مردم فلسطین و مقدسات امت اسلامی توی فلسطین کوتاه نمیاییم.
نحن شیعة علی ابن ابی طالب فی العالم لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامت فی فلسطین.
تو ماجرای طوفان الاقصی هم سید باز پای کار فلسطین اومد و عمده تمرکز سید و حزب الله لبنان این بود که تمرکز رژیم رو از غزه کم بکنه و با حملات نامنظم به شمال اسرائیل هم تونست یه بخشی از ارتش اسرائیل رو اونجا متمرکز بکنه و هم اونایی که توی شمال اسرائیل زندگی میکردن رو آواره کرد، از خونه هاشون بیرون کرد. سرانجام این سید عزیز ما هم شهادت شد، همون چیزی که آرزوشو داشت. خبرنگار فرانسوی ازش پرسید توی مصاحبه که آرزوی شخصی شما چیه؟ سید گفت شاید برای شما مسخره باشه اینی که میخوام بگم، ولی واقعا آرزوی من اینه که مرگم شهادت در راه خدا باشه و همینطور هم شد. غیر از اینم انتظاری نمیرفت. شهادت پاداش این همه سال مجاهدت بود. تهش باید به این زیبایی، به فنا شدن در خدا تموم میشد. سید عزیز ما ویژگی های خاص و منحصر به فردی داشت. سید حسن نصرالله یه آدم مخلص بود، یعنی فقط و فقط برای خدا کار میکرد. براش مهم نبود واکنش بقیه چیه، براش خوشایند خدا مطرح بود. سید حسن خیلی خیلی متواضع بود، عجیب و غریب متواضع بود. سید خیلی باهوش بود، هوش فوق‌العاده‌ای داشت و اینکه یه روحانی بود که درس و بحثش و علوم دینی رو ول نکرده بود. خودش میگفت یه فرصتایی که پیش میاد با دوستایی که از من یه مقدار جلوتر هستن درس و بحثم رو دارم هنوز. حالا از همه اینا بگذریم، یه استاد واقعی جنگ روانی و رسانه بود. خیلی خوب رسانه رو میفهمید و ازش استفاده میکرد. صهیونیست ها که گلوگاه‌های اصلی رسانه دنیا دستشونه، یه وقتایی از این سید بد جور می‌خوردن. سید استاد شعارسازی بود. یه وقتایی یه جمله‌هایی توی سخنرانی‌هاش استفاده می‌کرد که سر زبونا می‌چرخید و ما هم چند تا از اینا رو تو ورودی پادکستمون استفاده کردیم. مثل اون سخنرانی معروف لبیک یا حسین یعنی، یا مثل ما ترکنا که ابن الحسین، یا اون سخنرانی که معروف شد به خانه عنکبوت که بعد از جنگ 33 روزه انجام شد. سید به راحتی میتونست تمام احساسات مخاطبش رو درگیر بکنه. میومد جلوی دوربین و دشمنش رو تمسخر میکرد. میومد به مردمش امید میداد. به خاطر همین سخنرانیاش خیلی برای مخاطب شنیدنی بود، خیلی اثرگذار بود. سید به طور عجیب و غریبی قدرت کمپین سازی داشت و خیلی وقتا سخنرانیاش کامل کننده کمپینایی بود که حزب الله را مینداخت، مثل صبر و نصر و کمپینای دیگه. دانشگاه آمستردام یه مقاله‌ای رو چاپ کرده به نام راهبردهای رسانه‌ای حزب الله در نفوذ مردمی. اونجا عملکرد رسانه سید حسن نصرالله بررسی شده. خوبه اینو اگه پیدا کردید بخونید. یه ویژگی دیگه سید این بود که ذوب در ولایت فقیه بود. حزب الله از روز اولی که راه افتاد و اون هیئت 9 نفره رفتن خدمت امام، یکی از اصلی ترین موارد مانیفستش اعتقاد به ولایت فقیه بود و تو عمل هم پیادهش کرد. سید خیلی به آقا اعتقاد داشت، عمیقا اعتقاد داشت.
سید خصوصیتی داره، اون خصوصیت رو تا حالا ماها هیچ کدومون به این درجه نرسیدیم. فکر میکنم که ما اصلا درس ولایت شناسی رو باید بریم پیش ایشون یاد بگیریم. او اعتقاد جدی داره به بیانات مقام معظم رهبری. اینها را یک بیانات الهی غیبی میدانه، لذا فوق‌العاده در هر بیانی، هر کلمه‌ای که از ناحیه مقام معظم رهبری صادر میشه بهش اهتمام جدی داره و توجه اساسی داره.
این اشاره سید به ولایت فقیه و عنایتش به ولایت فقیه خیلی بارز بود تو شخصیتش. سید خیلی هم اهل عبادت بوده، اهل تهجد بوده. یه جایی تو مصاحبهاش گفته بود که من حدود 10 سالم بود اون موقع نماز شبم ترک نمیشد. و این کلا یه قاعده است که کسایی از پس اتفاقای خیلی سخت برمیان که تو امور معنوی برجستگی هایی داشته باشن. اونایی تو میدونای سخت جا نمیزنن و اهل تاباوری های عجیب و غریب هستن که اهل تهجد باشن، اهل عبادت باشن. و سید عزیز ما بود، اهل دعا بود، اهل نماز بود، اهل امام حسین بود، اهل روزه امام حسین بود.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
این سالا ایام محرم هر شبش سخنرانی داشت و به وضوح محتوای سخنرانی‌هاش از امور سیاسی و اجتماعی به امور معنوی و دینی تبدیل شده بود، یعنی غلبه با اونها بود، خصوصا تو ایام محرم. چون سید معتقد بودش که هم باید آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی به جوان‌ها و مردممون بدیم، هم باید معرفت دینیشون بیشتر بشه و این کار رو انجام میداد. ممنونم که همراهی کردید. این پادکست ادای دینی بود به مجاهدت‌های این شهید بزرگ. انشالله که خدا از ما بپذیره. ارادتمندم یا علی. رادیو منهاج حدود 100 قسمت پادکست یا پادپخش تولید کرده تو موضوعات مختلف، تاریخی، سیاسی، عبادی. شما میتونید برای دسترسی به بقیه پادکست های ما رادیو منهاج رو توی گوگل، ایتا، کست باکس، شنوتو یا تلگرام جستجو کنید.
رسانه حوزوی منهاج، منهاج.ir.